اینطور عرق سرد که خب اشاره به یک موضوع در واقع واقعی بر اساس یک داستان واقعی اشاره به یک روایت ورزشی داره، این خیلی فیلم بهتری در میاد.
دقیقاً تو اون دو مورد فیلمنامه احسان به نظرم نقطه قوت ماجراست.
دقیقاً. آره چون می‌دونیم واقعاً همینه دیگه، مثلا میگم حالا تو فیلمایی که حالا به واسطه اینکه میشه تو این کاتگوری گذاشتش توی اکشن رزمی، این طبیعتاً نمایش اینها خیلی مهمه، نمایش این مبارزه های در واقع این بخش های ورزشی خیلی مهمه، ولی اون چیزی که فیلم رو تبدیل به یک نقطه قوتی میکنه و فیلم رو برجسته میکنه همین بخش فیلم نامه هست که خب تو بیرو یا خیلی فیلم های دیگه این قضیه مخفول میمونه. منتها تو سینما ایران که خب ما خیلی فیلم اینطوری به این شکل نداریم با این مضمون، حالا اگر من اشتباه نکنم فیلم در واقع خط پایان محمد علی طالبی سال 64 جز اولین فیلم هایی که
درسته راجب دوچرخه یک دوچرخه سواره
اومده و توی این حوزه خب کار خیلی زیادی انجام نشده دیگه، یعنی فیلم های خیلی مهمی ساخته نشده.
بله دقیقا همینطور. احسان جان حالا دوست دارم توی این علاقه خودتم به فیلم های ورزشی حداقل یه فیلم از تاریخ سینما بگی که در زمینه ژانر ورزشی دوستش داری و معرفیش میکنی به مخاطبین.
من با وجود اینکه جزء علاقه مندان کشتی نیستم، ولی فیلمی که در واقع درباره کشتی با همین اسم ساخته شده بود و همین فیلمی که خودت اشاره کردی عزیز میلیون دلاری جزء و فیلم خب دو تا فیلم در مورد اگر اشتباه نکنم محمد علی کلی ساخته شد. یکی به اسم علی و یکی دیگه اش که الان اسمش خاطرم نیست،
زمانی که سلطان بود بودیم یه چنین چیزی
فکر. آره یه همچین چیزی بود. این جزء جذاب‌ترین فیلم هایی بود که من دیدم و خب طبیعتا هم جزء نمونه های مهم تاریخ سینما هم هست و خواهد بود دیگه.
مرسی احسان عزیز، ممنون که وقت تو در اختیار ما گذاشت.
خیلی متشکرم آقای طهماسبی، با شما خداحافظی میکنیم، سپاسگزاریم. در سینما فرهنگ امشب راجع به فیلم های ورزشی صحبت میکنیم و نقد و مرور کوتاهی داشتیم بر فیلم ورزشی بیرو. همچنان ما شما همراه هستیم با ادامه سینما فرهنگ و آقای هاشم زاده.
بله.
باز هم گذاری داشته باشیم بر تاریخچه ساخت فیلم های ورزشی.
واقعیت اینه که وقتی از سینمای ورزشی دیگه در 1950 به بعد صحبت میکنیم چند نگرش به میان میاد. یکی بحث ایدئولوژی هست، یکی بحث قهرمان محوری و یکی بحث ملیگرایی. اساسا همه اینها یک آمیختگی با سیاست و اجتماع اون جایی که فیلم ورزش رو ساخته دارن. مثلا فیلم راکی که 1900 در دهه 70 در واقع ساخته میشه، فکر میکنم 1978 اینطور است، فیلم راکی اساسا هر سه این جنبه ها رو داره. فیلمی است که داره انگار بازنمایی میکنه فضای جنگ سرد رو، یک ایدئولوژی امریکایی رو در واقع داره گسترش میده، از سمت دیگه یک نوع ملی گرایی درش هست، پرچم آمریکا اونجا به شدت برجسته است و در این حال داره قهرمان هم میسازه. یا مثلا در فیلمی مثل فرار به سوی پیروزی که جان هیوستون ساخته 1981، ما رویکرد ضد نازی و ضد فاشیسم رو داریم که اونجا بابی مور فوتبالیست، پله فوتبالیست، سیلوستر استالونه بوکسور که اون موقع راکی رو داشت و مایکل کین بزرگ، هر چهارتاشون دارن توی این فیلم بازی میکنن و دقیقا همین ابعاد رو دارن جلو میبرن، همین بنمایه های فکری ایدئولوژی که حالا اینجا ضد فاشیسم، ضد نازیسم و در واقع در زمینه های دیگه دوباره این بنمایه ها میاد توی فیلم های ورزشی، مثل حتی در واقع رویکردی که فیلم های بروسلی دارن در چین تایپه. این رویکرد یک نوع در واقع مبارزه شرق با غربه. خیلی خوب بهتر یادم بیاد که بروسلی با رنگین پوست های غربی و اروپایی هم در واقع دست به مبارزه میزنه و این در واقع یک نوع تقابل ایدئولوژیک، تقابل سیاسی در فیلم میسازه و زمینه چنین چیزی رو فراهم میکنه. نکته بعدی که میخوام در مورد ژانر ورزشی بگم، بحث این هستش که ژانر ورزشی به دو ساب ژانر یا زیر ژانر تقسیم میشه که یکی درام ورزشی است و دومی در واقع بیوگرافیه. این در واقع کنار این هم کمدی ورزشی هم گاهی توی این ژانرها هست، اما بهتره این رو به خاطر داشته باشیم که درام ورزشی همچنان که تو گاو خشمگین راکی، فورد علیه فراری یا همه فیلمایی که نام بردیم مثل عزیز میلیون دلاری بیشتر دیده میشه و اصلا درام ورزشی فیلمهایی هستن که جوایز اسکار هم به خودشون اختصاص دادن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. اجازه بدین که در همین فرصت یک مرور کوتاهی هم داشته باشیم بر تاریخچه ساخت فیلم‌های ورزشی در کشور.
من واقعیت توی سینمای پیش از انقلاب فیلم جدی که راجع به یک ورزش باشه رو نیافتم، به خاطر همین به سینمای پس از انقلاب اشاره میکنم. 1364 محمد علی طالبی فیلم خط پایان رو میسازه با بازی ایرج طهماسب، اولین بازیاش داره انجام میده بعد از تئاترهایی که کار کرده، که درباره یک دوچرخه سواره. ما اینجا باید دقت کنیم که فیلم‌های ورزشی نوع تقسیم بندی خود ورزش رو هم در خودشون دارن. مثلا فیلم هایی که راجع به بوکس هم، فیلم هایی راجع به دوچرخه سواری هم، فیلم هایی راجع به موتور سواری و ماشین سواری و اینهاست. اینا رو باید توی بحث ژانر ورزشی همیشه در نظر داشته باشیم. این یک در واقع سالها میگذره که یازهای وحشی رو آقای حسین نصر راجع به تکواندو میسازه با جعفر دهخان در سال 1376 و بعد فیلم هایی راجع به ورزش شروع میشه، مثل آفساید 1384 که راجع به در واقع صعود ایران به جام جهانیه، فیلم دیوار دوباره کار آقای محمد علی طالبی که راجع به موتور سواریه.
بله.
و بعد وقتی به در واقع نیمه دوم در دهه 90 میرسیم، فیلم ها دیگه بیشتر در واقع راجع به ورزش و ژانر ورزشی ساخته میشه. مثلا عرق سرد آقای بیرقی رو داریم که راجع به فوتبال داخل سالن زنانه، فیلم تختی رو داریم که خب مشخصا راجع به غلامرضا تختی است، فیلم سونامی صدر عاملی داریم که اون هم راجع به تکواندوه، و فیلم لاله آقای نیک نژاد رو داریم که سالها ساختنش طول کشید و راجع به مسابقات در واقع ماشین سواریه. این وسط نباید یه چیزی رو فراموش کنیم به عنوان در واقع نکته آخر واسه این ژانرها بگم تو این بخشمون، اونم اینه که در انیمیشن و مستند هم ما ژانر ورزشی داشتیم. یعنی ما اگه بگیم انیمیشنی که راجع به ژانر ورزشی باشه، مثل انیمیشن ماشین ها ساخته دیزنی و پیکسار رو باید نام ببریم. و مثلا توی ایران ما مستند صرف تا سکو رو داریم که درباره خواهران منصوریان بوده. یعنی این دو گونه هم بحث راجع به ژانر ورزشی رو فراموش نکردن، یعنی انیمیشن و مستند.
اساسا با فرمایش شما دهه 90 در واقع یک فصل جدیدی
بله
از ساخت فیلم های ورزشی در سینمای کشورمون بوده که در واقع آغاز این راه بوده و همچنان ادامه داره.
بله.
خیلی متشکرم از شما. اما در تاریخچه سینمای ایران درباره فیلم های ورزشی صحبت کردیم. یکی از فیلم های شاخص ورزشی که خیلی هم طرفدارهای خاص خودشو داشت فیلمی بود که شما هم بهش اشاره کردین با عنوان تختی، که به زندگی نامه جهان پهلوان تختی میپردازه. بله. در بخش دیالوگ های ماندگار میخوایم بخش از صدای این فیلم رو با هم بشنویم.
عقربک عوض کن، سر تا یکی باشو، نمیخواد برو سر شاخ، یه دست یه پا دو خمشی بگیر، برو دو خم، دو خم نمیتونه، برو برای یه خم، دست در مخالف نمیخواد، ولش کن، بشین تو خاش سگک. سگک پاش تو نمیره. پاش تو نمیره. نمیخواد. پاشو پاشو نمیخواد. من از خیر فنگ گذاشتم. پاش تو قدم بودو بیدم اسم بچه آدم میتونه بودویی. قشنگ نگاش کنید. کمونه قدم برم داره. قیقاش میره. چند کورشی نگاه کنی؟ انگاری به حریفش التماس میکنه که بیا بزن تو سر من. این قماش آدم ها نه تنشون درد کشتی میخوره نه مخشون. موقع کشتی گرفتنم ما تحتش حواس و سرش پایینه. وایسه ما نمیخوام بودی. شما هم اگه میخوایید تو کشتی به جایی برسید این آدم ببینید هر کاری که حد شما نکنید حتی بدونید که کشتیگیرای قابلی میشید.
چه کار کنم درست شم؟
اول کار که میکنی ورزشی بذار کنار برو پی زندگیت. اما مثلا سرشاخ شید.
معنی کار کردن تو مسجد سلیمان براش بلند کردن وزنهای سنگین و دم درده شبونه شکست خوردنهای پشت سر هم دل سرد نشدن و تمرین کردن و تنهایی بود. اما چیزی که بیشتر از همه عذابش میداد دوری از خانواده و مادرش بود. اونجا باید تنیش که این نفت
بگرد امت کرد گل کشتی نمت کرد
رضا تخمیر 22 ساله که تا چند روز گذشته چهره گمنام مسابقات بود با نبوغ و تسلطی دیدنی و با 5 برد پیاپی به فینال وزن ششم رسید و قوقایی در ورزشگاه به راه انداخت به طوری که تا همین لحظه نایب قهرمانی را در اولین میدان بزرگ جهانی در هلسینکی فنلاند بر خود مسجل کرده و لقب ستاره
اشنو سرم بود. یکی از رفقام از سر لجبازی این که تو کشتی ضربش کرده بودم هولم داد تو آب سیاه. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود الان 7 کفم پوسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشو هم ننه باباش داره حالا بعد یا خوب مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه نمیشه بلش کرد.
از غم دل ناله ها دارم از غم دل ناله ها دارم نباشد دردم را دوایی کجایی ای ساقی کجایی جامی که مرا دیوانه کند با هستی خود بیگانه کند.
بله بخش از صدای فیلم تختی رو با هم شنیدیم به کارگردانی بهرام توکلی و تیتراژ پایانی این فیلم با صدای آقای معتمدی محمد معتمدی از خوانندگان خوب کشورمون بود با عنوان غم دل که تقدیم حضور شما شد. اما بریم سراغ مهمان بعدی جناب آقای داوود طالاقانی منتقد هنری برای خط تلفنی برنامه سینما فرهنگ هستن. جناب آقای طالاقانی سلام شب شما بخیر باشه. آقای هاشم‌زاده گفتگو رو با شما دنبال خواهند کرد.
سلام داوود جان. علیکم شبتون بخیر در خدمتم.
قربان شما. سلام داوود جان.
عرض ادب.
دلمون تنگ شده بود.
خیلی وقت بود.
با هم صحبت نکرده بودیم. ممنون که وقت گذاشتی.
خواهش می‌کنم.
راجع به فیلم بیرانوند بیرو می‌خوایم صحبت کنیم درباره علیرضا بیرانوند و راجع به ژانر ورزشی. من یکی از در واقع چیزهایی که میشیدم توی جشنواره و خوفه میکنم مرتبط با تعداد فیلم‌های ورزشی که ما ساختیم توی سینمای پس از انقلاب اینه که انگار ساخت فیلم ورزشی یا ساخت فیلم که راجبی پورتری ورزشی هست بسیار مشکله. چرا دا بود؟
من یه دلیل بنیادین و با تم اسطوره‌ای رو فکر میکنم که وجود داره که باعث میشه که ما کلن نتونیم توی عرصه هنر با ورزشکارا ارتباط وثیق برقرار کنیم. اونم دوگانه یه که ما با پهلوان و قهرمان داریم. یعنی همین الان من نمیدونم تو بخش قبلی درباره چه موضوعی صحبت شده ولی همین که موسیقی تیتراژ فیلم تختی آقای توکلی رو گذاشتن این پارادوکس هم توی فیلم تختی هم وجود داره. یعنی آقای توکلی آگاهانه به این مسئله پرداخته که تختی قهرمانه و قهرمان در یک زمینه مدرن و در یک مسابقه ورزشی معنا داره،
بله.
یا پهلوانه، یعنی زمینه های فرهنگی و فتوت و جوانمردیه.
من فکر میکنم هیچ کدوم دیگه،
همین دقیقا ترکیب این دوتا با هم باعث میشه که هیچ کدوم ما نتونیم باشیم.
بله بله بله، منم مشکلم با این فیلم همین بود دقیقا.
بله، فیلم بیرانوند هم واقعیتش اینه که اون حسی که ما از جام جهانی قبلی داشتیم و در معنای مثلا قهرمان بودن میخواد با خودش همراه کنه، ولی از طرف دیگه میخواد یه پایی هم در اون کهن الگوها و اون کلیشه های پهلوانی هم داشته باشه، یعنی کسی که از زمین خاکی شروع کرده، حمایت خانواده رو تمام قد نداشته ولی روی پای خودش وایستاده، مناسبات پولی اجازه نمیداده که بزرگ بشه ولی خیلی تلاش کرده تا بتونه توی این مناسبات بالا بیاد. میخواد ترکیب این دو رو با هم داشته باشه و در این حال قهرمانم باشه. خب این دوتا به چه میانجی میخوان به هم پیوند بخورن؟ به هیچ میانجی، یعنی وجود نداره اون میانجی. و حالا این یه مشکلی از فیلمه. مشکل بزرگتر اینه که میخواد سریع به نتیجه برسه، یعنی آغاز فوتبال بیرانوند تا تبدیل شدنش به کسی که پنالتی مثلا بهترین بازیکن جهان رو میگیره رو بسیار سریع ما ببینیم، یعنی هیچ میانجی وجود نداره اینجا که ما مرحله به مرحله بیوگرافی بیرانوند رو ببینیم. یک مقطع کوچیکی از بیرانوند که سریع متصل شده به موفقیتش.
این
باز حداقل فیلم آقای توکلی این حداقل این مسائل رو نداره.
بله بله، یعنی در واقع تمپوی فیلم رو تون میبینی یا اصلا این نگاه گذرا رو به سوژه مورد تاکید قرار میدی؟
دقیقا همین نگاه گذرا و اینکه صرفا راه موفقیت رو در یک تلاش خام معرفی میکنه و شانس
شدم.
به تعبیری یعنی بیرانوند شانس آورده که از مثلا یکی از اون روستاها تبدیل شده به مثلا مهمترین مثلا ورزشکار مثلا چند سال اخیر ایران. واقعا یعنی تقدیر و شانس و نمیدونم بخت که نبوده که، یعنی انگار باید سراغ یه سری از ویژگی‌های شخصیتی یا دوره ورزشی مثلا بیرانوند بگردیم که این فیلم اینا رو به ما نمیده. یعنی برخی میگن که مثلا علیرضا منصوریان یا علی دایی در موفقیت‌های بیرانوند خیلی سهیم بودن، ولی ما صحنه علی دایی و منصوریان رو نمیبینیم، یعنی پرسپولیسی استقلالی دیگه هیچ کدوم نیستن.
متوجه. بحث خوبی رو شروع کردی، اگه موافق باشی یه دو دقیقه بریم در واقع بخش صوتی راجع به فیلم رو بشنویم، برگردیم ادامه بحث رو باید بریم جلو.
بله من در خدمت.
برو به همهشون نشون بده که اشتباه نکردی.
تلاش، تمرکز، یکیشون نداشته باشی تمامه گلر بدی هست.
اینجا ما یه خانواده ایم، زنگ ورزش مدرسه نیست، همه باید بهترین انتخاب رو برای تیم بکنن.
شاید استرس مسابقات جهانی بگیرتش نتونه خوب کار کنه چون چیزی ندیده.
تو هم چیزی ندیده.
داوود جان،
جانم،
این بحث رو کردی که ما عناصری که توی زندگی واقعی میدونیم توی در واقع موفقیت بیرانوند نقش داشته رو تو فیلم انگار نمیبینیم، انگار حذف شده، انگار فیلم دوچار پرش‌هاییه. در واقع میتونیم اشاره کنیم که فیلم اون مکس و تأمل رو راجع به زندگی بیرانوند نداره، در صورتی که ما توی در واقع فیلم های ورزشی اونور آبی مثلا ما به فیلم عزیز میلیون دلاری اشاره کردیم.
بله.
یا حتی فیلم مجموعه فیلم راکی ها دقیقا دو سه بخش اولش، دو سه پارت اولش، یا حتی گاو خشمگین. وقتی تأمل و تعمق میشه در زندگی شخصی، فیلمساز به شدت اون رو پررنگ میکنه، دراماتیزه میکنه و اون عوامل رو نه تنها نام میبره بلکه پررنگ میکنه و اصلا در واقع بیش از آنچه که در زندگی واقعی مورد اهمیت هست مورد اهمیت قرار میده. این بخشی از محافظه‌کاری فیلمساز ماست.
واقعیتش اینه که شاید اصلا به فیلمساز هم بر نگرده، یعنی جامعه تو نسبت با قهرمانش،
بله،
بیوگرافی قهرمان براش مهم نیست، فقط یک ویترین از قهرمان رو میخواد. شاید این روزها که ما مثلا درباره آقای یزدانی و کشتیهاش با مثلا کشتیگیر آمریکایی صحبت میکنیم، این روند رو میبینیم که ما بیوگرافی یزدانی برای اون مهم نیست، صرفا نتیجه میخواییم از یزدانی. یعنی اهل ورزش میگن که آقای یزدانی یک جوان مرد کشتیگیر با ویژگی‌های پهلوانی، اما جامعه ازش پهلوانی رو طلب نمیکنه، میگه برای من تیلور رو ببر، و هر بار که از تیلور شکست بخوره جامعه ناراحت میشه. یعنی نمیخواد بیوگرافی یزدانی رو بشنفه. این داستان ها از کهن که ما میشنویم، مثلا برای پوریای ولی رو وقتی میشنویم، ما نتیجه های پوریای ولی برامون مهم نیست، بیوگرافی پوریای ولی برامون مهمتره. ولی یعنی نسبتمون نسبت زندگی نامه‌ای، حیات روزمره است با شخصیت پهلوان.
اون منش و فتووت رو تو میگی باید برجسته کرد.
بله بله، ولی با بیرانوند، یعنی توی این فیلم و حتی توی از لحاظ جامعه شناسی ورزشی دارم عرض میکنم،
بله بله،
ما اصلا با حیات اخلاقی و حیات روزمره ورزشکارامون کاری نداریم، ما ازشون یه ویترین رو میخواییم انگار، فقط نتیجه ازشون طلب میکنیم.
درسته، ولی مثلا من یادم میاد که توی فورد علیه فراری دقیقا ما بله. به عکس این رو میبینیم، طرف دوم میشه، تیمش هم دوم میشه، ولی اون کاراکتر، اون آیکونه باقی میمونه.
بله.
یعنی ما فیلم کاری میکنه با ما که ما با شخصیت بمونیم نه با مقامش. تو داری میگی که این توقع انگار در ما ایجاد شده که ما با مقام شخصیت ها کار داشته باشیم.
بله،
علت در واقع این رو چی میدونی؟ دور شدن از اون فرهنگ پهلوانی؟
واقعیتش اینه که
یعنی خود فیلمسازی رو نمیسازه. میخوام اینو تکلیفش روشن کنیم.
متوجه نشم.
میگم خود فیلمساز که میتونه این رو بسازه، همین فورد علی فراری ما در واقع بهش یه اشاره بله. کردیم، خود فیلمساز داره این بنمایهی که ما میگیم این درون مایه رو میسازه، این که ما توجه داشته باشیم به بیوگرافیه نه به مقامه، این رو فیلم داره برای ما میسازه. حالا بله. اینجا فیلمساز داره دوری میکنه از زندگی نامه بیرو، یا به قول تو فقط بحث جامعه است؟
به نظرم یه بخشش به مواجهه بیواسطه خود مؤلف با کارنامه مثلا کسی که داره دربارش میسازه، یعنی اون مؤلف یا کارگردان
بله.
به ایرانوند رو در مقام یک روند زندگی سخت و دشوار که به یه نتیجه خوبی رسیده نمیبینه، فقط نتیجه خوب رو میبینه.
بله.
یعنی مؤلف ادراک نکرده. ما مثلا میبینیم بعضی که بیوگرافی میخوان بسازن سالها با اون فرد مانوس میشن، یعنی باش میرن زندگی میکنن، کتاباشو میخونن، نمیدونم روزها بهش فکر میکنن، ولی وقتی قرار باشه به یه پروژه‌ای باشه، خب اون پروژه مدیریت میشه دیگه، یه ابتدایی داره یه انتهایی داره، سریع تموم شه.
درست.
یه بخشش ولی بحث جامعه به نظر خیلی چیزتره، چون حتی مؤلف هم از جامعه برمیخیزه در نهایت.
درست. درست. ما سخن آخرت رو، سخن پایانیت رو درباره بیرو بشنویم، به علاوه این که به ما بگو فیلم مورد علاقه ورزشی در سینمای جهان چیه.
بله، فکر میکنم یه مشکلی که فیلم بیرو داره در کنار صحبتهایی که شد بحث مخاطبشه.
بله.
مخاطب این فیلم اگر نوجوانه باید به نظرم صراحتا توی بازاریابیش بگن، چون به نظر میرسه که نوجوانان رو بیشتر میتونه جذب بکنه تا
به لحاظ انگیزهی که ممکنه بده.
بله، تا بزرگ سالا، و چون کارکترش هم نوجوانه شانس بیشتری داره برای اقبال مخاطب نوجوان. درباره فیلم مورد علاقه هم، من سگانهی که به اسم فیلم گل ساخته شده، درباره فوتبالیستی که از زمین خاکی شروع میکنه تا تبدیل میشه به ستاره باشگاه رئال مادرید. به نظرم اون خیلی نظم منطقی و احساسی زیادی داره اون فیلم.
بسیار هم عالی، خیلی هم خوب. مرسی از تو داوود طالقانی عزیز، مرسی که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای طالقانی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا حافظ. گفتگو کردیم با آقای داوود طالقانی، منتقد سینما. اما بریم بخش صحبت‌های حسن بیرانوند بازیگر نقش بیرانوند در فیلم بیرو رو بشنویم.
مهمان بسیار عزیزی داریم، آقای حسین خان بیرانوند بازیگر فیلم بیرو که نقش آقای بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی کشورمون رو بازی کردن. حسین خیلی خوش اومدید به برنامه ما. سلامی داشته باش با مخاطبانمون.
منم سلام میکنم به همه مخاطبانتون و امیدوارم که فیلم رو ببینن و دوست داشته باشن.
اول در مورد تجربه حضور تو این فیلم بگو، چی شد که انتخاب شدی؟ میدونم یه پروسه عجیب و غریب رو طی کردی که به این پروژه پیوستی.
قبلش من خودم فوتبال بازی میکردم و
تو بروجرد
بازو باشگاه بودم و بغیر از پیش یعنی شباهتی که داشتم و دروازه‌بان بودم مثلا و لک بودم، لور بودم، اینا خیلی کمک کرد که من بتونم توی این نقشه مثلا بازی کنم، نقشه رو بازی کنم.
چجوری انتخابت کردن؟ چجوری پیدات کردن؟
من یه عکس گذاشته بودم توی اینستا خودم با لباس دروازه‌بانی که لباس دروازه‌بانی آکادمی خود بیرانوند بود. یعنی من سال تابستون 98 سمه تابستون من خودم اومدم تهران، عضو آکادمی بیرانوند بودم، تو تهران سر تمرین می‌کردم.
خب
من اون تایمم خودم تو فست‌فودی کار میکردم برای جای خواب اینو بهم بدن. یه آقایی به اسم مشتاق زرینجویی که تو ارشاد لرستان کار میکنه عکس منو دیده بود و معرفی کرد به گروه کارگردانی بیرو که اومدن از مثلا تصمیم گرفتن برای نقشاشون. چه علیرضا چه نقشای دیده.
اصلا علیرضا تو رو دیده؟
علیرضا برای من تو پیش تولید این فیلم قبل از اینکه بره بلژیک منو دید.
مواجهتون چجوری بود؟ توضیح.
خب قبلش یعنی پروژه بچهای کارگردانی کارگردان عکس و ویدیوهای منو برای بیرانوند فرستاده بود و دوست داشته بود.
چه شباهتی
اصلا، چه شباهتی و مثلا خودم بیرانوند بودم، این همه جالب بود براش و دوست داشت. اولین باری هم که همو دیدیم، یعنی من خودم پیشنهاد دادم، گفتم دوست داشتم ببینمش حتی یه بار نزدیک، گفتم بگو بیاد مثلا ببینمش دفترای برزگر پیشتوری بود.
عشق کردید ایشون؟
آره دیگه
عشق تو چشات حلقه زد و بیرانوند ما رو دید و خب مکالمتون به کجا رسید؟ نگفت حمایتت میکنم، کمکت میکنم مثلا بیای بالاتر؟ و بالاخره برای شما اتفاق بزرگی دیگه، میگن یک شبه راه صد ساله رو طی کرد، میتونست برای شما اتفاق بیفته.
ببین من اینجا مثلا خودم فوتبال بازی میکردم، علیرضا بیرانوند واقعا الگوم بود، یعنی دوست داشتم مثلا آینده بشم مثل یکی خود بیرانوند.
آفرین.
و برای فیلمم اون روزی که منو دید خیلی تشویقم که مثلا گفت تو میتونی فیلم رو بازی کنی، چون من اوایل خیلی سخت بود. کسی که منو دوست داشتم حتی یه بار نزدیک ببینمش داشتم نقشش رو بازی می‌کردم توی فیلم سینمایی، خیلی برام سخت.
حاضر گریه بکنی، نمیدونم یه جا اشک مامانتو پاک بکنی و از این حرکت‌ها انجام بدی، خیلی سخته دیگه.
بعد مثلا جو سینما هم من تا حالا اینجوری چیزی من ندیده بودم، نیومده بودم، خیلی سخت. وقتی اومد خیلی بهم کمک کرد.
برای شما آرزوی خیلی خوب دارم، امیدوارم که در ادامه مسیری که داری در هر جا، در حوزه ورزش چه در حوزه سینما، به آرزوهات برسی.
خیلی متشکرم از شما هاشم زاده، با شما خدا
پس میکنم. خدا نگهدارید.
درود بر همه شما. درباره فیلم های ورزشی در برنامه سینما فرهنگ امشب با شما گفتگو کردیم. خیلی متشکرم از همراهی شما با سینما فرهنگ. بار دیگر فردا روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز 13 آبان رو گرامی می‌داریم. وعده ما فردا در راه مایه 13 آبان ما. شب بخیر، خداحافظ.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی. میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی، فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی. اقساط